خب اون که خیلی عقبه. کی اون کی بوده؟ بله. نه بعضی ها ممکنه جلوتر هم باشه. ببینیم شما اگر همراهی بکنید، آمادگی داشته باشید، مطالعه بیشتر بکنید، خب روزی 5 صفحه هم میشه خون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین. یه تتمه ای از بحث دیروز باقی مونده. ما یعنی مرحوم شیخ فرمودن که اثبات خیار قبل قبل ظهور قبل اگر با عوض صورت بگیرد، یعنی مصالحه واقع بشه، این اشکالی نداره. دو تا اشکال هم شده بود که ایشون اون دو اشکال رو هم پاسخ دادن. فقط یه مشکله اینجا باقی میماند، اسقاط خیار قبل قبل از علم به قبل در برابر یک عوض در بعضی موارد دچار مشکل میشه، یا به یه معنا در همه جا. برای اینکه اگر بحث عوض پیش آمد، عوض احتیاج به معوض داره، چیزی که به ازاء او قرار بگیره. خب ما میخواییم اینجا اسقاط خیار قبل را در برابر یک عوضی قرار بدهیم. عوض معلومه، اما معوضش چی؟ آیا اساساً یقینیست که اینجا قبنی تحقق داره تا خیاری وجود داشته باشه تا اسقاط بشود کرد؟ لذا این مشکله، یعنی نبودن یا معلوم نبودن معوض، یه مشکله اساسی است. اینم یه راه حل داره. راه حلش این است که یه چیزی را ما ضمیمه بکنیم به این مسئله خیار قبل. نگه اسقط تو خیار قبلم را در برابر یک درهم، مثلا بگوید اسقط تو خیار قبلم را و خیار مجلس را، مثلا، یا مثلا اسقط تو همه خیاراتم را. یه چیزی ضمیمه بکند به این غیر معلوم، تا برفرض اگر چیزی موجود نبود، به ازاء این شیء معلوم اون عوض قرار بگیره. این راه حلشه. می فرماید نعم قد یشکل الامر، تا اینجا هیچ مشکلی نبود که اسقاط خیار قبل بعد قبل از بله قبل از علم به قبل مع عوضن صحیحه. اما من حیث العوض المصالح بهی، این محل اشکاله، به خاطر عوضی که صلح بر او شده. چرا؟ فانه لابد من وقوع شیء بازائه، چون پای عوض و معوض که پیش آمد و معاوضه، باید یه چیزی در برابر این عوض قرار بگیره و هوه این شیء غیر معلومه، این الان معلوم نیست. فالاولا، حالا راه حل چیه؟ ذم شیء الی المصالح عنه المجهول التحقق، ذمیمه کردن یه چیزی به اون شیئی که براش قراره برش مصالحه بشه. که معلوم التحقق هم نیست. اسقاط خیار قبل، اصل خیار قبلش معلوم التحقق نیست، چون قبل العلم بالقبنه. او ذم سائر الخیارات الیه، یا یه چیز دیگری زمین بکنه، یا بقیه خیارات رو هم زمین بکنه، بگه من همه خیارات رو ساقط کردم در برابر مثلا این دو درهم. به ان یقول صالح تو که ان کل خیارن لی به کذا. خب حالا اینجا اگر بعدن معلوم شد قبل تحقق داره، خب اینجا مشکلی نداره، عوضی هست و در مقابلش هم خیار قبل هم هست، سایر خیارات هم هست. اما فرض بکنید جایی باشد که بعدن انکشفه که قبلی در کار نیست، خب اینجا تکلیف چه میشه؟ دو درهم قرار گرفته در مقابل اسقاط خیار قبل و خیار مجلس مثلا، حالا معلوم شد اصلا قبلی در کار نیست. آیا علیکم السلام این دو درهم، یک درهمش مقابل اسقاط خیار قبل بوده، یک درهمش مقابل اسقاط مثلا خیار مجلس، که حالا که معلوم شد قبل نیست پس یه درهم باید مسترد بشه؟ آیا اینجوری تقسیط میشه عوض در برابر اونها؟ ایشون میفرماد نه، ولو تبین عدم القبن، معلوم بشه قبن در کار نیست، لم یقصت العوض علی، عوض حقصیت نمیشه. یعنی اینجور نیست که بخشی از عوض در مقابل اسقاط خیار قبن باشه، بخش دیگری از عوض در مقابل اسقاط سایر خیارات، که حالا که خیار قبن نیست پس یه درهم باید برگرده. نه، چرا؟ چرا لم یقصه؟ لأن المعدومه اذا انما دخل على تقدیر وجوده، برای اینکه معدوم، چیزی که معدومه، بر فرض وجودش داخل میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر قبل موجود نباشه اساسا داخل در مصالحه قرار نمیگیره. همون موقع دو حالت داره، یا واقعا قبل هست اون موقعی که داره اسقاط میکنه در برابر عوض، یا واقعا قبل نیست. اگه قبل باشه خود به خود بخشی از درهم مقابل او قرار میگیره، بخشی در مقابل سایر خیار. اما اگر قبلی نباشه، اصلا از اول اسقاط خیار قبل داخل در مصالحه قرار نمیگیره. وقتی از اول داخل نبود، حالا هم تقسیط نمیشه. لأن المعدومه این چه خبره؟ امروز همه دیر میان ها؟ ان لان المعدومه انما دخل على تقدیر وجودهی، معدوم داخل در مصالحه میشه بر فرض وجودش، لا منجزن به اعتقاد الوجوب. اینجور نیست که دخول معدوم در مصالحه قطعی باشه. ببینید، دخل على تقدیرن، نه اینکه دخل منجزن. دخول معدوم در داخل مصالحه قطعی نیست به صرف اینکه من اعتقاد دارم به وجود قبل، نه واقعا، یا باید اگر بود داخل میشه، اگر واقعا هم نبود داخل نمیشه. از ثانی من المسقطات اشتراط و سقوط الخیار فی متن العقد، اینم قبلا هم داشتیم. همون موقعی که داره عقد رو جاری میکنه میگه بعتو که هازا به کذا ها به شرط ان اسقطت الخيار یا خیار قبنت را به شرط اینکه خیار قبن را شرط سقوط خیار قبن در متن عقد. خب اینو در بحث‌های گذشته گفتیم در خیار مجلس، خیار حیوان این شرط شرط صحیحیه و اشکالی هم نداره. اینجا هم همینطور، اینجا هم هیچ مشکلی نداره. یکی دو تا اشکال اونجاها بود که جوابش هم داده شد. مثلا یکی از اشکالات این بود که شرط سقوط خیار مجلس یه شرط مخالف کتاب و سنت. ایشون همونجا پاسخ دادن نه، این شرط مخالف کتاب و سنت نیست. به هر حال اشکالاتی که اونجا مطرح شد و پاسخهای اونها اینجا هم میاد. این اشکالات، دوتا اشکال قبلی هم که به اصطلاح در اسقاط بعد العقد بود اینجا هم میاد. اسقاط ما رسید، سوال دیروز یادم باشه بپرسم، اسقاط ما لم یتحقق و اسقاط ما لم یجب، اینا چیزایی است که اینجا میاد و جواباش معلومه. اما یه اشکال اختصاصی در خصوص اشتراط سقوط خیار قبن در عرض به حضور شما متن عقد وجود داره و اون اشکال عرض به حضور شما مسئله لزوم قراره. البته این مختص خیار قبن نیست، در خیار رؤیت هم این هست. میگن اگر کسی شرط سقوط خیار قبن بکنه این مستلزم قرار، چون بالاخره به یه معنا وقتی کسی جنس 1000 تومانی را میخرد 2000 تومان، یعنی گویا مقدار مالیت این مبیع برای او مجهول و این یعنی قرار. یا در رؤیت اگر کسی چیزی را توصیف بکند، بایعی مبیعی را توصیف بکنه بعد بفروشه، بعد مشتری ببیند که این برخلاف اون چیزی است که توصیف شده، خب این در واقع یعنی بیع را بر یک شیء مجهول واقع کرده، به یه چیزی که اصلا اون نمیدانسته چیه. پس اگر قرار باشد اثبات خیار قبن بشه، معناش این است که قرار در این معامله راه پیدا کرده و راه ارتفاع قرار هم بسته شده. خیار یه راهیه برای ارتفاع قرار، لذا گفتن که اشتراط سقوط خیار قبن در متن عقد مستلزم قراره و لذا مثل شهید و اینها فرمودن که اصلا این عقد باطل خواهد. خب مرحوم شیخ ابتداعا یه توجیهی میکنن نسبت به کلام شهید که قرار چجوری اینجا اتفاق میفته، که من در توضیح مسئله قرار عرض کردم که اگر ما میگیم اینجا قرار اتفاق میفته، شرط سقوط خیار قبن به چه اعتباره؟ به اعتبار جهل به مالیت مبیع، همانطوری که جهل به صفات مبیع موجب قراره، شما اگر یه چیزی رو مجهول باشه برید بخرید، یه ماشینی رو برید بخرید، اما ندونید جنسش چیه، مدلش چیه، عرض حضور شما، این جهله و این قراره. خب اگه مقدار مالیت هم معلوم نباشه اینم قراره. پس علت این که این بزرگواران گفتن قرار، عمدش به خاطر چیه؟ جهلیست که نسبت به مالیت مبیع تحقق پیدا کرده. یعنی ما واقعا نمیدونیم این جنس چنده، برای همینه که کلا سرمون رفته، جنس 1000 تومانی رو رفتیم خریدیم 2000 تومان. خب حالا بعد از آنی که اصل این دلیل را ذکر فرمودن که به هر حال مسئله لزوم قرار یه دلیلی است بر اینکه اشتراط سقوط خیار قبل در متن عقد صحیح. حالا ببینید نظر خود مرحوم شیخ چیه. خود مرحوم شیخ میگن العقبا از صحه. یعنی چی؟ یعنی هیچ اشکالی نداره کسی در متن عقد شرط بکند سقوط خیار قبل بود و قرارم لازم نمیاد. چرا؟ این به این واضحی است که بالاخره قرار درش هست. مرحوم شیخ میفرماید درست جهل به مبی مستلزم قراره، اما اینجا همه چیز برای ما معلومه. مبی رو دیدیم، اندازه و صفات و همه چیزش برای ما معلومه، تنها یه چیز برای ما مجهوله، اون چیه؟ مقدار مالیت. و مقدار مالیت به تنهایی موجب قرار نیست. دلیلش اینه، اگر قرار باشه مقدار مالیت و جهل به مقدار مالیت اگر بخواد موجب قرار باشه، پس همه مواردی که ما در جایی شک که در قیمت مبیع داریم باید همه اونا هم درش قرار باشه. شک داریم، در حالی که اینجور نیست. در جایی که ما شک که در قیمت مبیع داریم همه چیزش روشنه، قیمتش رو شک داریم، واقعا اینقدر بالاتره پایینتره، پس باید اونجا هم قرار باشه، در حالی که قطعا اونجا ها قرار نیست. پس این که ما میگیم قرار و جهالت که پیغمبرم نهی فرموده از بیع قراری، یعنی بیعی که مجهول باشه درش عوضین، یا خود بیع به نوعی مجهول باشه، خب اینجا عرض حضور شما در مورد جهالت نسبت به مقدار مبیع به تنهایی نیست. یعنی مقدار مبیع اگر مالیتش ببخشید مقدار مالیت اگر مجهول باشه این مستلزم قرار نیست. قرار را شما معنی ضرر نگیرید، شما تو ذهنتون ضرر نره، خسارت که نمیگیم ما اینجا. قرار یعنی جهالت. نه نبی ان بیع القرار، یعنی به پیغمبر از بیعی که درش جهالت باشه نه فرمودن. بحث جهالته، بحث جهله. خب پس اساسا ایشون میفرماد اینجا مستلزم قرار نیست. بعد میفرماید که بر فرض، ببینید اینا همه در برای اثبات این مطلبه که شرط سقوط خیار قبل در متن عقد مستلزم قرار نیست. یه نقضم آوردن، اگه قرار باشه مستلزم قرار باشه، هر جایی که ما در قیمت بی شک داریم باید قراری باشه، در حالی که اینجور نیست. بعد می فرماید اگر قبول کنیم حرف شهیدو، بر فرض بپذیریم، به یه معنا جواب حلی میدن. اگر بپذیریم حرف شهیدو که شرط سقوط خیار قبل موجب قراره و سبب میشود که بیع باطل بشه، خب ما حرفمون اینه، شیخ حرفشون اینه که اگر به خاطر جهل به مالیت قرار لازم بیاد، آیا ارتفاع این قرار به ثبوت خیاره؟ یعنی ما هر جایی این جهالت و قرار را با جهل خیار بتوانیم برطرف کنیم، میتونیم بگیم اون بی صحیحه؟ برای اینکه ببینید در همین جایی که شک که در مقدار مبیع مالیت مبیع داریم، یا مثلا فرض بفرمایید حالا اینجا که مشکل نداره، در کلیه مواردی که به نوعی بیع ما درش جهالت راه داره، مثلا در جایی که قدرت بر تسلیم مبیع نیست، اونجا هم گفتن اگر این بیع صحیح باشه چیه؟ قراری است. خب سوال ما اینه، آیا در هر جایی که به نوعی جهالت راه داشته باشد با جهل خیار میتونیم بیع را صحیح بکنیم؟ مسلم اینجور نیست. یعنی اینجور نیست که مثلا در مورد یک مبیع مجهول مطلق من با جهل خیار بتوانم اون بیع را صحیح بکنم. پس این نشون میده که عرض به حضور شما، خیاری قبل که در اینجا قرار داده شده به خاطر ارتفاع قرار و جهالتی که نسبت به مقدار مالیت مبیع هست نیست. اصلا ارتفاع قرار، ببخشید جعل خیار، یک حکم شرعی است که در بعضی از عقود هست، در بعضی هم نیست. تو بعضی از عقود شارع خیار قرار داده که مشکل را حل بکنه، تو بعضی هم قرار نداده. اینجور نیست که اساسا خیار قبل برای این قرار داده شده باشه که بخواد رفع قرار بکنه. اصلا اینه دوتا مسئله، قرار یه موضوع خارجیه، خیار یه حکم شرعی. پس بنابراین مرحوم شیخ نمیپذیرن که شرط سقوط خیار قبل در متن عقد موجب بطلان بشه، میگن نه عقد صحیح، اما در مورد خیار رؤیت رو میپذیره. یعنی گویا نسبت به حرف شهید بخشش را میپذیرد و بخشش را قبول نمیکنه. شهید در هر دو گفته که شرط سقوط جایز نیست و موجب بطلان عقد میشه. شیخ تفصیل میدن، میگن شرط سقوط خیار قبل صحیح نیست، ببخشید صحیحه، اما شرط سقوط خیار رؤیت صحیح نیست. چرا؟ اینو بخونیم تا ببینیم که چرا شرط سقوط خیار رؤیت صحیح. از ثانی من المسقطات اشتراط و سقوط الخیار فی متن العقد و الاشکال فیه من الجهات المذکوره هنا. اشکال در این عرض به حضور شما، اشتراط سقوط خیار، من الجهات المذکوره هنا، از همین جهاتی که همینجا تو همین بحث شد، چی بود؟ اسقاط مالمیت حقق و اینها، اون دوتا اشکالی که گفتیم. اول متقدمه فی اسقاط الخیارات المتقدمه، اشکال متقدم، اشکال از جهات متقدمه، این المتقدمه به المذکوره میخوره، من الجهات المتقدمه در اسقاط خیار مجلس و خیار حیوان، اونجا هم همه داشتیم اینو دیگه. اشکال در اینجا و اشکال در اونجا قد علمت تفسی انها، این خبره ولی اشکاله، اشکال در اینجا و اشکال در اونجا قد علمت تفسی انها، جواب و چاره و راه فرار از این اشکال را ما شما دانست. نعم هنا وجه آخر لمن مختص به هذا الخيار و خیار رؤیا. اون وجهی که منع میکنه چیه در این دوتا خیار؟ و هو لزوم القرار من اشتراط اسقاطه، اگر اشتراط اسقاط خیار قبل بشه یلزم قرار. قال فی الدروس فی هذا المقام ما لفظه ولو اشترطا رفعه، این دو نفر شرط بکنن رفع خیار قبل را او رفع خیار رؤیه، فالظاهر بطلان العقد للقرار انتها. ثم احتمل الفرق بین الخیارین به ان القرار فی القبل سهل الازاله. البته گفته احتمال داره بین خیار رؤیت و خیار قبل هم فرق بگذاریم، به این که بگیم قرار در قبل سهل الازاله است. چرا؟ یعنی چی؟ این قرار در قبل سهل الازاله است، یعنی این جهالت در مورد بیع قبلی خیلی راحت برطرف میشه، کار نداره فوری بره تو بازار تلفن بزنه قیمت سوقیه دستش میاد، این جهالت چی میشه؟ اما در مورد خیار رؤیت این قرار سهل الازاله نیست. چرا؟ چون فرض اینه مبیع رو باید ببینه، مبیع مثلا توی شهر دیگه است توصیف شده، تا نیارن تو این شهر رو این نبینه جهالتش برطرف نمیشه، لذا یه فرق این چنینی گذاشته. و جزم السیمری فی غایت المرام به بطلان العقد و شرط و تردد فیه المحقق الثانی، محقق کرکی صاحب جامع المقاصد، الا انه استظهر الصحه، البته ایشون قائل به صحت. خب حالا اصل سوال که به چه مناسبت شرط سقوط خیار قبل مستلزم قراره؟ این که شهید فرموده فالظاهر و بطلان العقد للقرار، قرار کجای اینه؟ این که همه چیش برای ما معلومه، این مبی خودمون رفتیم دم مغازه دیدیم خریدیم پول دادیم، حالا یه خورده گرونتر پول دادیم، این قرار کجاست به وجود میاد؟ لذا ایشون میخواد توجیه کنه قراری بودن را از دید شهید. ولعل توجیه کلام شهید، توجیه کلام شهید کدوم کلامش؟ که گفته اینجا قراریست، هو ان القراره به اعتبار الجهل به مقدار مالیت المبیع کل جهل به صفاته. توجیه فرمایش ایشون اینه که بابا همطور که جهل به صفات موجب قراره، جهل به مال مقدار مالیت هم قراره دیگه، بالاخره مجهولیت داره. لأن وجه کون الجهل به صفات قرارن هو رجوع الى الجهل به مقدار المالیه، اصلا ایشون میخواد جهل به صفات رو هم برگردونه به جهل به مقدار مالیت، یعنی به هر حال جهل به مقدار مالیت هم جهلون و قرارون، بالاخره جهالته، و حتی جهل به صفات که همه میگن روشن قراریه، باز برگشتش به همین جهل به مقداره. وقتی من ندونم این عبد مثلا در چه حقد و قواره ایست، طبیعتا مقدار مالیتش برای من معلوم نیست، ولذا لا قرار مع الجهل به صفات التي لا مدخل لها فی القیمه. لذا اگه بعضی از صفات را عرض به حضور شما کسی ندانه، این موجب قرار و اینکه جهل به صفته، ولی تأثیر در مالیت نداره. مثلا ابروهاش حالا شکلش اینجوری باشه یا اونجوری باشه، اینا تأثیر نداره. اما بعضی از اوصاف تأثیر داره، اینکه این به اصطلاح همچین قوی هیکل باشه، خوندن و نوشتن بلد باشه، اینا بالاخره در قیمت اثر. حالا بعد از این که ببینید مرحوم شیخ هنرش اینه، هنرش اینه که حرفی را که با اون مخالفم هست اون چنان زیبا تقریر میکنه که خود صاحب قول شاید به این زیبایی نتونه تقریر کنه. لکن الاقوا الصحه، اما اقوا اینه که این شرط صحیحه. لان مجرد الجهل به مقدار المالیه، ما عقیدمون اینه جهل به مقدار مالیت به تنهایی موجب قرار نیست، چون اگر قرار بود این موجب قرار باشه لو کان قرارن لم یسه البی مع الشک فی القیمه، هر جایی که مشک در قیمت داریم باید بگیم این بی چیه صحیح نیست، در حالی که اینجور نیست. مثلا و ایزن فإن ارتفاع القرار عن هذا البيع برفرض، ببینید این جواب ثانیانه، اون اولنه که اولا در حقیقت جواب نقضی، اگه قرار باشه این صحیح باشه پس هر جا که مشک داریم هم باید صحیح باشه، ما نقض میکنیم به اینجاها. ایزن یعنی ثانیان، سلمنا که شرط سقوط خیار قبل موجبه قرار بشه. خب فان ارتفاع القرار عن هذا البيع ليس لاجل الخيار حتى يكون اسقاطه موجبا لثبوته، اینجور نیست که ارتفاع قرار از این بیع به خاطر خیار باشه، یعنی ما خیار رو آوردیم تا بخواد قرار را برداره، حتى يكون اسقاط این خیار موجبا لثبوت چی؟ قرار و جهالت، که اگر خیار رو بندازیم پس جهالت برگرده، یعنی خیار نیمده که جهالت رو برداره که با انداختن خیار قرار و جهالت هم ثابت بشه. و الا لم یسه البی و الا بی سهینیست از لا یجدی فی الاخراج عن القرار ثبوت الخیار، چون در اخراج از قرار و بیرون بردن از قرار خیار کار ای نیست، لانه حکم شرعی، خیار یه حکم شرعی است که لا یرتفع به این موضوع القرار. ببینم اگه بر ما خیار گذاشتن جهالت برطرف میشه، خیار یه حق فسق داره به هم زدن معامله، کجا خیار جهالت ما را نسبت به این از بین میبره؟ راه از بین بردن جهالت چیز دیگه است. من برای اینکه بخواد جهالتم نسبت به این مبیع برطرف بشه باید زنگ بزنم از بازار قیمت بپرسم، با خیار و حق فسق معامله که جهالت من برطرف نمیشه، من میتونم اینو برگردونم به جا اولش. و الا اگر قرار بود با ثبوت خیار قرار مرتفع بشه لصح كل بيع قراري على وجه التزلزل و ثبوت، اگه اینجور بود که همه بیعای قراری رو میشد با ثبوت خیار قرارشون رو چیکار کرد برطرف کرد، در حالی که قطعا اینجور نیست، ما اصلا مجاز نیستیم در بعضی از عقود خیار رو شایع جعل کرده. که بیع المجهول، اگه قرار بود با خیار با جعل خیار عرض به حضور شما این قرار برطرف بشه، خب می اومدیم چیزی که اصلا مجهول الوجود معامله می کردیم، منتها خیار کنارش می داشتیم می گفتیم خب این قرار برطرف میشه دیگه، اون وقت اصلا به یه قراری باقی نمی مون، چون تمام به یه قراری رو می شد با خیار قرارشو برطرف کرد. و والمتعذر تسلیمه، یعنی کبیع المتعذر تسلیمه، چیزی که تسلیمش با الطیر فی الهوا و السمک فی البحر ما، یعنی بحر ما به معنی حوض هم میتونه باشه. خب پس شرط سقوط خیار قبل، شرط سقوط خیار قبل به هیچ وجه مستلزم قرار نیست صحیح، اما خیار رؤیه بله. شرط سقوط خیار رؤیه ما اینجا رو با شهید موافقیم که این موجب چی میشه؟ قرار میشه. حالا چجوری؟ چرا مستلزم قراره؟ ببینید اصلا در خیار رؤیت داستان چیه؟ داستان اینه، یه آقای آمده قم میگه من یه جنسی دارم در تهران با این اوصاف به شما میفروشم. حالا شما هم جنس رو خریدید از تهران آورد قم، فاذن ملاحظه فرمودید این غیر از اون چیزی که بایه او را توصیف کرد. اینجا میگن شما خیار دارید، اسم این خیار خیار رؤیه، یعنی وقتی که مبیع رو مشاهده میکنی برخلاف ما وصفه البایه. خب خب اینجا حالا اگر کسی بیاد در متن عقد شرط سقوط خیار رؤیت بکنه، این در واقع برگشتش به این است که اون اوصافی را که بایع در هنگام بیع گفته و ما شرط کردیم که مبیع دارای این اوصاف باشه، که ان اون اوصاف که ان لم یکن است، یعنی اعتبار اون اشتراط به اوصاف را ما اثبات کردیم، یعنی که اون اوصاف باشد چه نباشد. برگشت شرط سقوط خیار رؤیت به اینه، میگم آقا اگه من یه وقت دیدم این جنس غیر از اونیست که تو میگی، خیار رؤیت ندارم. این معناش چیه؟ معناش اینه چه اون اوصاف باشد چه نباشد برای من مهم نیست. این معناش چیه؟ این حرفی باشه که خب همونه. معناش اینه که پس این چیز مجهول، این شیء مجهول هم هر جوری بود، بود و نبود اوصاف برای من فرقی نداره، یعنی بر امر مجهولی معامله کردم و هازا چیه؟ ها؟ قرار روشنه؟ اما همینجا هم یه مفر ریشون قرار داده که لعل اینجا هم بیایم یه جوری درست بکنیم. چجوری درست بکنیم؟ یعنی اینجا هم مثل خیار قبل بگیم شرط سقوط خیارش صحیحه، اینجوری بیاییم بگیم، بگیم ببینید ما یه جور دیگه تحلیل میکنیم، شما شرط سقوط خیار قبل را برگرداندید به چی؟ به اثبات اعتبار اون چیزهایی که ما درباره اوصاف شرط کرده بودیم، ما این رو به یه چیز دیگر برمیگردانیم. اونجوری که شما برگردوندید درسته، این جهالت و قرار، اما ما این رو به یه امر دیگری برمیگردونیم، شرط سقوط خیار رؤیت به معنای این باشه که اگر اون چیزی که ما در متن عقد شرط کردیم که مثلا مبی این خصوصیات رو داشته باشه، بعد تخلف از این شرط پیدا شد، این موجب رد و فسخ نشه. به یه نوعی بخوام این مسئله را تصحیح بکنیم. بعد البته یه فتعمل دارن که خود این فتعمل هم میگه بالاخره اینم برگشتش به همون چیه؟ قرارش جهل. حالا شرط این که اگر تخلف از اوصاف شد من کاری نداشته باشم، این همون عبارت اخرای چیه؟ قرار و جهالته. لذا این را هم ایشون نمیپذیرن. عبارت رو دقت کنید: و اما خیار الرؤیه فاشتراط سقوطه راجع الى اسقاط اعتبار مشترطا. اشتراط سقوط خیار رؤیت به این برمیگردد، به اسقاط اعتبار چی؟ اون چیزی را که اون دوتا شرط کردن، اون چیز را، اون چیه؟ من الاوصاف، گفتن این دارای این اوصاف باشه، فلعین الغیر المرئیه، در مبی که ندیدتش. فکأنهما تبایعا سواء وجد فیها تلک الاوصاف ام لا. مثل اینه که اینا معامله کردن چه این اوصاف باشه چه نباشه. خب پس این در حقیقت یعنی جهالت دیگه، یعنی من هیچی نمیدونم این چیه. فصحت البیع موقوفه على اشتراط تلک الاوصاف. پس اگر بخواد بیع صحیح باشه باید این اوصاف چی باشه؟ وجود داشته باشه. و اسقاط الخيار في معنى القائها، اسقاط خيار در معنای الغای این اوصاف است که الموجب للبطلان، این موجب بطلان، چون در حقیقت اینو جهالت. البته ما احتمال صحت هناک ایضا، البته اینجا هم یه راهی ممکنه درست کنیم که حکم به صحت کنیم، لان مرجع اسقاط خیار رؤیه، شما اسقاط خیار رؤیت رو به اسقاط اعتبار مشترطا برگردوندید، ما این رو به یه چیز دیگه برمیگردیم. مرجع اسقاط خیار رؤیت الالتزام عدم تأثیر تخلف تلکش رو. وقتی میگیم آقا من خیار رؤیتم رو اسقاط میکنم یعنی چی؟ یعنی اگر این مبی به خلاف آن چیزی که توصیف شده در آمد، من عرض به حضور شما اقدامی نمی کنم، فصل نمی کنم، یعنی تخلف این شروط تأثیری نداشته باشه. لا اله عدم التزام مشترطا من الاوصاف، به اونی که شما گفتید. ما این شرط سقوط رو به این برمیگردونیم، نه اونی که شما گفتید. ولا تنافی بین ان یقدم علی اشتراء العین بانیا علی وجود تلک الاوصاف و بین الالتزام به عدم الفصل لو تخلفت. اینم گویا یک سوال مقدره که چطور میشه از یک طرف معامله کرده بناش بر اینه که مبیع دارای این اوصاف باشه، از طرف دیگه بیاد ملتزم بشود به این که اگرم این اوصاف نبود من فصل نکنم. ایشون میفرماید تنافی بین ان یقدم اقدام بکند علی اشتراء العین بانیا علی وجود تلک الاوصاف، رفته خریده، وقتی داره توصیف میکنه یعنی با وجود این اوصاف داره میخره. از اون طرفم و بین الالتزام به عدم الفسخ لو تخلفت، لو تخلفت الاوصاف، اگر اوصافم تخلف کرد اینجا ملتزم به عدم فسخ بشود و بگه من فسخ نمیکنم. بین اینا هیچ تنافی وجود ندارد. فتعمل که چرا به نظر میرسه همچین بی مشکلم نیست، یعنی بالاخره از یک طرف اگر ملتزم به عدم، از یک طرف بنابراین داره این شی را با این اوصاف بخره، از یک طرف ملتزم به عدم فصل بشه، خب این واقعش اینه که پس یعنی اوصاف براش ارزش نداره دیگه. این میگه مقداری صحتش مشکل. و کیف کان، حالا ما کار نداریم، بالاخره خیار رؤیت میخواد شرط سقوطش صحیح باشد یا نباشد. فلا اشک ارا اشکالن در اون اصل بحث ما فشترات سقوط خیار القبن من حیث لزوم القرار، هیچ اشکالی پیش نمیاد از حیث لزوم قرار، یعنی قراری نخواهد بود. خب اذ لو لم یشرع الخیار فی القبن، اگر خیار در قبن مشروع نباشه، مشروع نشده باشه، لم یلزم منه قرارون، اگر خیارم قرار داده نشده بود هیچ قراری از او لازم ها نمی آمد. اینجور نیست که این دوتا به هم پیوسته باشن رفع قرار به ثبوت خیار باشه. از ثالث تصرف المقبون به احد تصرفات المسقطه للخيارات المتقدمه بعد علمه بالقبل. اینم قبلا خوندیم، قبلا ملاحظه فرمودید که یکی از مسقطات خیارات تصرف چیه؟ بعد علم به قبل. در اینجا در هر جا به حسب خودش کسی تصرف کنه، منتها عنایت داشتید اگه یادتون باشه مطلق تصرف مسقط خیار نبود به نظر مرحوم شیخ. چه تصرفاتی مسقط خیار بود؟ احسن، تصرفاتی که به نوعی دال بر رضایت باشه. مرحوم شیخ چهار دلیل برای مسقطیت تصرف ذکر میکنن. یک، عرض به حضور شما، اطلاق معاقد اجماعات. که چی؟ که ذوالخیار تصرف در آنچه که به او منتقل شده بکنه این اجازه و امضاءه، و تصرف در چیزی که از ملک او خارج شده بکنه این به معنای چیه؟ فصل. و این اطلاق دارد، اطلاق شامل ما نحن فیه هم میشه. دلیل دوم، علتی که در مسئله خیار حیوان گفته شده بود و ما اون علت رو تعمیم دادیم در خیار عرض و حضور شما شرط و اینها هم استفاده کردیم، یادتون هست؟ فَإِنْ اَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي مَشْتَرَى حَدَثًا فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ. این رضایته. ما نحن فیه هم اینه، کسی که حالا یه جنسی رو خریده 2000 تومان وقتی میده تصرف میکنه یعنی به این چیه؟ راضی شد. دلیل سوم باز قاعده لازرره، و دلیل چهارم هم چی؟ اجماع. منتها این اجماع با اون اجماع فرقی داره و باید ببینیم که چطوری لازرر و اجماع در ما نحن فیه دلیلیت دارن. عبارت رو دقت کنید. از ثالث تصرف مقبول به یکی از تصرفاتی که مسقط خیارات متقدم است. اون چه تصرفاتیه؟ الداله علی الرضا بلزوم العقد. البته این تصرف کی باشه؟ چون قبل العلم بالقبل که دیگه داله بر رضا به عقد نیست. و یدل علیه، چند دلیل. یک، ما دل علی سقوط خیاره المجلس و شرط بهی مع عدم ورود نص فیهما و اختصاص نص به خیار الحیوان. روایت فقط در خیار حیوان وارد شده، در مورد خیار مجلس و خیار شرط چیزی وارد نشده. اما ما از چه راهی ثابت کردیم؟ اطلاق اجماع. و هو اون ما دل علی سقوط خیار مجلس و شرط به این شرط سقوط، اطلاق و بعض معاقد الاجماع به ان تصرف از الخیار، که بعضی از معاقد اجماعات مطلقه و این به این شکل است که اگر ذوالخیار تصرف کند در چیزی که انتقل الیه، به ملک او داخل شده، این اجازته. و فی من تقل عنه، اون چیزی که از ملک او خارج شده اگه در او تصرف کنه این به معنای چیه؟ فسخ. این دلیل اول. دلیل دوم، والعلت المستفاده من النص فی خیار الحیوان. اون علت چی بود؟ فذلک رزن منه، در اون روایت معروف ان احدث المشتری فی مشترا حدثن، که المستدل بها فی کلمات العلماء علی السقوط، که استدلال شد به اون علت، بها به این علت که در کلمات با این به اصطلاح به این استدلال شد که این داله بر سقوطه. و هی الرضا به لزوم العقد. اون علت چی بود؟ همین مسئله فضال کلزن منه مع ان دلیل. الان این یه توضیح داره که فردا میشه.